حکایت‌های شنیدنی. زندگی نامه و اندیشه های استاد شهید مرتضی مطهری. فصل اول، زندگی نامه استاد مطهری. ولادت در 13 بهمن 1298 خورشیدی در روستای فریمان از استان خراسان در خانواده مذهبی کودکی دیده به جهان گشود که تقدیر الهی برام بود تا کوکب هدایتی شود در شب جهل و ظلمت. او بعدها راهنمای حقیقت جویان و حق پرستان شد و در تاریکترین دورانی که از همه سو به اسلام یورش آورده بودند، به پاسداری از دین خدا برخاست. این ستاره درخشان هدایت را که در خانواده شیخ محمد حسین مطهری طلوع کرد، مرتضی نام نهادند تا حکایتگر روش پسندیده او در زندگی باشد. مرتضی را در 5 سالگی برای فراگیری قرآن و دیگر آموزش‌های ابتدایی به مکتبخانه فرستادند. از علاقه زیاد او به مکتبخانه نقل شده است که در شبی مهتابی نزدیک صبح به خیال اینکه صبح شده است، دفتر و کتاب خود را برمی‌دارد و به سوی مکتبخانه حرکت می‌کند و چون مکتبخانه بسته است، پشت در آن به خواب می‌رود. در حدود 12 سالگی شور و عشق و علاقش به اسلام و علوم دینی او را به رفتن به حوزه مصمم می سازد. ناصحان دنیابین و به اصطلاح خیرخواهان به پند و اندرز او می پردازند تا او را از این اندیشه منصرف سازند. غافل از اینکه دست دیگری در کار است. اصرار او بر تصمیم خیش و حمایت‌های پدر و داییش بر رأی دیگران چیره شده و با رضایت آنها پای در این راه خطیر نهاد. مرتضی مطهری در سال 1311، هنگامی که 13 ساله بود، وارد حوزه علمیه مشهد شد و تحصیل مقدمات علوم دینی را آغاز کرد. از همان اوان ورود به حوزه، اندیشه‌های خداشناسی سخت او را به خود مشغول ساخت، به گونه ای که خواب و استراحت را از او گرفته بود. مرتضی مطهری پس از حدود 4 سال تحصیل در حوزه علمیه مشهد در سال 1315 راهی حوزه علمیه قم شد و با کسب فیض از محضر استادان بزرگ بر اندوخته های علمی و معنوی خود افزود و تحصیلاتش را در علوم و فنون مختلف اسلامی ادامه داد. یکی از عوامل مهم در شکلگیری شخصیت استاد مطهری بهره‌مندی ایشان از نعمت وجود استادان عالی مرتبه است. وی در فقه و اصول شاگرد آیت الله بروجردی بود و درس اخلاق را نیز نزد امام خمینی رحمت الله آموخت. فلسفه را نزد علامه طباطبایی فرا گرفت و از محضر بزرگانی چون حاج میرزا علی آقای شیرازی و آیت الله سید محمد محقق داماد و آیت الله حجت تبریزی رحمت الله تعالی علی بهره برد. مطهری پس از 16 سال حضور در حوزه علمیه قم به دلیل مشکلات زندگی به تهران بازگشت و وجود ایشان در تهران نیز منبع فیض و سبب نشر معارف اسلامی در محیط دانشگاه شد. شروع فعالیت‌های علمی استاد در دانشگاه. استاد مطهری در سال 1331 از قم به تهران رفت و فعالیت‌های علمی خود را از همین سال آغاز کرد. نخست به تدریس در مدرسه سپهسالار پرداخت. آنگاه به مدرسه مروی رفت که تدریس ایشان در این مدرسه تا 3 سال پیش از شهادت ادامه داشت. 1 سال پس از ورود به تهران کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را نگاشت که نقش این کتاب در خونسا کردن تبلیغات مارکسیستی حزب توده در آن زمان بر کسی پوشیده نیست. پس از چندی نیز کتاب داستان راستان را منتشر کرد. استاد فعالیت علمی خود را از سال 1334 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران آغاز کرد و تدریسش را با وجود مشکلاتی که رژیم شاه و برخی استادان وابسته برای ایشان به وجود می آوردند به مدت 22 سال ادامه داد. استاد با مجامع اسلامی و کانونهای مذهبی مانند انجمن اسلامی مهندسان، انجمن اسلامی پزشکان و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران که تازه تأسیس شده بودند همکاری می‌کرد و حتی در تأسیس برخی از آنها نقش داشت. استاد در جریان قیام 15 خرداد 1342 به علت ارتباط نزدیک با گروه‌های مختلف جامعه به هدایت قیام مردم تهران پرداخت. رژیم به دنبال سخنرانی مطهری بر ضد شخص شاه در شب 15 خرداد ایشان را در همان شب دستگیر و زندانی کرد. به دنبال فشار علما و مردم بر رژیم دولت مجبور شد ایشان را پس از 43 روز آزاد کند. پس از جریان 15 خرداد و آزادی امام خمینی و استاد مطهری و دیگر علما، هیئت‌های مؤتلفه اسلامی پدید آورد. هیئت‌های مؤتلفه شامل هیئت‌های مذهبی بود و از نیروهای مخلص، فداکار و تابع ولی فقیه تشکیل شده بود که از امام خمینی خواسته بودند برای هدایتشان در فکر و عمل نمایندگانی معین کند. حضرت امام نیز آیت الله مطهری را که از قبل با هیئت‌ها مرتبط بود به عنوان یکی از نمایندگان خود معرفی کرد. تأکید استاد بر این بود که این هیئت‌ها از نظر فکری و آشنایی با معارف اسلامی میبایست درست پرورش یابند. به همین دلیل کلاس‌هایی را برای آموزش آنها از جمله درباره سرنوشت و قضا و قدر برپا کرد که نتیجه آن بعدها به صورت کتاب انسان و سرنوشت منتشر شد. همچنین استاد مطهری را باید از پیشتازان مبارزه با صهیونیسم در ایران دانست. سخنرانی‌های آتشین و اثرگذار ایشان بر ضد صهیونیسم و دعوت مسلمانان به یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین هنوز در گوش‌ها تنین انداز است. استاد با چنان صلابتی با صهیونیسم ها مخالفت میکرد که در هر زمان مناسب فریاد حق طلبانه خیش را در این مورد سر میداد. نطق تاریخی استاد بر ضد صهیونیسم در عاشورای سال 1390 هجری قمری برابر با اسفند 1348 در حسینیه ارشاد که به دستگیری ایشان انجامید فراموش ناشدنی است. تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی. با تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه و وحشت شدیدی که از سرکوب قیام 15 خرداد در دل مردم افتاده بود، استاد مطهری به فکر زمین چینی برای حرکت‌های بعدی افتاد. بنابراین به تدوین ایدئولوژی اسلامی به زبان روس پرداخت و به نیروسازی برای نهضت اسلامی همت گماشت. ایشان در این راه مردانه وارد میدان شد و سخنرانی‌های خود را در مجامع اسلامی، اعم از مسجدها و انجمنهای اسلامی مهندسان، پزشکان و دانشجویان افزایش داد. موضوعهای این سخنرانی‌ها نیز به گونه‌ای انتخاب شده بود که هر یک مشکلی از مشکلات فکری جامعه را حل کند و گوشه‌ای از چهره زیبای اسلام را نمایان سازد. هدف استاد از راه اندازی این سلسله فعالیت‌ها نشان دادن چهره واقعی اسلام به مردم و محکم کردن پایه‌های فکری انقلاب بود. استاد مطهری در سال 1346 با همکاری عده‌ای دیگر مؤسسه حسینیه ارشاد را پیریزی کرد. این مؤسسه پایگاه خوبی برای آشنا کردن مردم به ویژه نسل جوان با اسلام راستین و کارهای فرهنگی مورد نظر استاد بود. او به آینده درخشان و نتایج شگفت این مؤسسه برای زمین سازی ظهور انقلاب اسلامی سخت دل بسته بود. با این حال آرزوهای استاد برآورده نشد و وی به دلیل برخی مشکلات سرانجام در سال 1347 مجبور به استعفا از هیئت مدیره مؤسسه شد. البته نتیجه همکاری ایشان با حسینیه ارشاد مجموعه سخنرانی هایی است که بعدها در کتابهایی چون عدل الهی، خدمات متقابل اسلام و ایران و جاذبه و دافعه علی علیه السلام تبدیل شد. همچنین بخش زیادی از کتاب‌های حماسی حسینی و گفتارهای معنوی متن سخنرانی‌های استاد در حسینیه ارشاد است که پس از شهادت ایشان به چاپ رسید. استاد در سال 1348 سخنرانی‌هایی را در انجمن اسلامی پزشکان ایراد کرد که حاصل آن کتاب مسئله حجاب است. همچنین مطالب کتاب‌های علل گرایش به مادیگری، امدادهای غیبی در زندگی بشر و سیری در نهج البلاغه سخنرانی‌هایی بود که استاد در مجامع مختلف بیان کرده بود و بعدها گردآوری و منتشر شد. رژیم شاه حسینیه ارشاد را در سال 1350 تعطیل کرد. و هرچند استاد مطهری از عضویت در هیئت مدیره این مؤسسه استعفا داده بود، دستگیر و چند روز زندانی شد. بعد از تعطیلی حسینیه ارشاد، پایگاه استاد به مسجد الجواد منتقل شد. ایشان اداره و امامت جماعت این مسجد را بر عهده گرفت و نشست‌های تفسیر قرآن و بحث‌های علمی دیگر را در آن برپا می‌کرد. پس از چندی رژیم شاه مسجد الجواد را تعطیل کرد و استاد سخنرانی‌های خود را بیشتر در مسجد جاوید و مسجد ارک برگزار می‌کرد. کتاب انسان کامل محصول سخنرانی‌های ایشان در مسجد جاوید تهران است. سرانجام رژیم استاد را در سال 1354 ممنوع المنبر کرد. از رخدادهای مهم سال 1350 در زندگانی استاد مطهری، آغاز پیوند عرفانی ایشان با آیت الله سید محمد حسین تهرانی صاحب کتاب امام شناسی است. استاد 10 سال از آیت الله تهرانی بزرگتر بود، ولی ایشان را به عنوان پیر طریقت و مربی نفس می شناخت و برای خودسازی از ایشان مدد می گرفت و این پیوند تا زمان شهادت ادامه داشت. درسی که باید از این استاد بیاموزیم این است که انسان همیشه باید به خودسازی بپردازد و استاد شهید که از محضر استادان بزرگی بهره برده بود، باز در 52 سالگی خود را در اختیار طایر قدسی قرار می دهد و به خودسازی روی می آورد. البته شاید فشارهای روحی ناشی از مسائل حسینیه ارشاد نیز در این اقدام استاد مؤثر بوده باشد. درگیری های فکری استاد با گروه های انحرافی. تلاش های ایدئولوژیک استاد مطهری در سال 1354 دوچندان می شود. در این سال سازمان مجاهدین خلق ایران که ایدئولوژی خود را بیشتر بر پایه جدایی از روحانیت گذاشته بود ظهور کرد. دیدگاه این سازمان تنها بر پایه جهانبینی بظاهر علمی استوار بود و محروم از جهانبینی فلسفی و الهی بود. استاد مطهری در ابتدای پیدایش این سازمان ایدئولوژی و اندیشه های آن را ساختگی و مباین با اسلام ارزیابی کرد و از انحراف بیشتر فکری و عملی آنها در آینده خبر داد. به دلیل ضعف اندیشه فلسفی سران این سازمان کم کم گرایش به مارکسیسم در افراد آن دیده شد. در این زمان استاد شهید به شدت از آینده نهضت اسلامی هراسان بود که مبادا تلاش‌های ملت مسلمان به سود کمونیست‌ها تمام شود و خون مبارزان مسلمان درخت حکومت کمونیستی را آبیاری کند. بنابراین برای خنثی‌سازی القاعات مسموم آنها کوشید. سرانجام پیشبینی استاد درباره سازمان یاد شده تحقق یافت و آن سازمان در سال 1354 با چاپ کتابی به نام مواضع ایدئولوژیک تغییر ایدئولوژی خود را از اسلام به مارکسیسم به طور رسمی اعلام کرد. از این رو استاد مطهری تلاش‌های ایدئولوژیک خود را با نوشتن کتاب و برگزاری نشست‌های درس فلسفه اقتصاد و فلسفه تاریخ در خانه خود و برپایی جلسه‌های پراکنده بیشتر کرد و وظیفه خود را در ارائه ایدئولوژی اسلامی به زبان روز و در امان داشتن انقلاب اسلامی از کجروی‌ها به خوبی به انجام رساند. در سال 1355 رژیم شاه استاد را به بهانه درگیری با استاد کمونیست دانشگاه الهیات بازنشسته و ایشان را از رفتن به دانشگاه محروم کرد. ذکر خدمات استاد شهید مرتضی مطهری در دانشکده الهیات فرصتی را می طلبد. ولی همینقدر میتوان اشاره کرد که آمدن استاد از حوزه علمیه قم به دانشکده الهیات در حالی که استاد مبرز حوزه به شمار میرفت و سخن از مرجعیت ایشان در آینده بود، گویای بزرگی روح استاد و فداکاری بزرگ ایشان است. استاد شهید برای آنکه با نسل جوان پیوند داشته باشد و رسالت خود در زمینه اصلاح جامعه را به انجام برساند، از مقام‌ها گذشته و به تدریس پرداخت. میگویند استاد هیچ اصراری بر تدریس در دوره‌های عالی نداشت، در حالی که برخی شاگردانش در دوره‌های فوق لیسانس و دکترا تدریس می‌کردند. ایشان برای نیرومند کردن پایه‌های فکری دانشجویان در سال‌های اول و دوم دوره لیسانس تدریس می‌کرد. به هر حال افراد بسیاری در این دانشکده به همت آن استاد فرزانه تربیت شدند و 22 رساله دکترا و 20 رساله فوق لیسانس به راهنمایی و همکاری استاد گردآوری شد. از افراد مشهوری که رساله دکترای خود را زیر نظر استاد شهید نوشتند، میتوان شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر باهنر را نام برد. فعالیت‌های سیاسی و گسترش ارتباط ایشان با امام خمینی. در تمام مدتی که امام خمینی در تبعید به سر می‌برد، استاد مطهری پیوند خود را با امام حفظ کرده بود و بارزترین نماینده امام در ایران به شمار می‌رفت. در سال 55 پس از اینکه رژیم شاه ایشان را به دلیل درگیری با استاد کمونیست از رفتن به دانشگاه محروم کرد، استاد توانست با وجود مشکلات بسیار خود را به نجف برساند و به دیدار امام برود و با ایشان درباره وضع حوزه علمیه قم و دیگر مسائل نهضت اسلامی سخن بگوید. از رخدادهای دیگر این سال در زندگانی استاد مطهری، بنیانگذاری جامعه روحانیت مبارز تهران با چند تن از روحانیون است. استاد احساس کرده بود که روحانیون تهران به تشکیلاتی نیاز دارند و بر این باور بود که این گونه تشکل‌ها باید در شهرستان‌ها نیز ایجاد شود. پس از شهادت فرزند برومند امام آیت الله حاج سید مصطفی خمینی و آغاز دوره جدید نهضت اسلامی، استاد مطهری فعالانه به عنوان بازوی توانای حضرت امام در داخل کشور در پیشبرد این نهضت الهی کوشید. حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی در این باره گفته است: مرکز هدایت انقلاب در داخل کشور و هماهنگی آن با رهبری حضرت امام منزل استاد مطهری بود. پس از اعتصاب کارکنان صنعت نفت و کمبود شدید مواد سوختی در کشور، طرح تأمین مواد سوختی را استاد مطهری به حضرت امام خمینی پیشنهاد کرد و امام پذیرفت که هیئتی برای مذاکره با کارکنان صنعت نفت به جنوب سفر کند. این امر از ابتکارات استاد مطهری به شمار می رفت. در آن روزها حتی برخی انقلابیون نیز تحت تأثیر اندیشه‌های مارکسیستی معتقد بودند برای اینکه مردم به نقطه انفجار برسند بهتر است نفت داخلی تأمین نشود و این امر به سود نهضت اسلامی است. ولی استاد مطهری که اسلام شناس حقیقی بود و کجروی را به خوبی درک می‌کرد، این نظر را رد می‌کرد.